ساعت 24 تا 2:30 دقیقه بامداد. رادیو فرهنگ. و حالا شب‌های روشن از گروه تاریخ و اندیشه.
اگر حرفی برای گفتن نداری و ساکت بودن را به خیلی حرف‌ها ترجیح می‌دهی، در این هنگام به صدای فرهنگ گوش بسپار.
هیچ چیز عالم بشری ما مطلق نیست، مطلق امرو خداست، مقید و مشروطه.
چه کسی قرار هدایت بشه در این میان؟ این سختی هایی که بر این شیخ صنعان وارد شده برای چه بوده؟
شبهای روشن. پشه نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا درز سر.
شب‌های روشن. خدایا جهان پادشاهی تو را، ما خدمت آید. خدایی تو راست، پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستند، آنچه هستی تویی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، به خصوص برنامه شب‌های روشن. تا 30 دقیقه آینده همراه شما هست. در برنامه قبل در مورد نظامی گنجوی و مثنوی لیلی و مجنون صحبت کردیم. غیر از بیت‌های پراکنده‌ای که از دیوان نظامی باقی مونده، تمام شهرتمون به خاطر پنج مثنوی مشهوریه که به پنج گنج یا خمسه نظامی معروف شدن. این پنج مجموعه داستانی عبارتند از مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه که خودش شامل دو بخش اقبالنامه و شرفنامه است. نظامی رو به دلیل روانی کلام و شیوه شاعریش از ارکان شعر فارسی میدونن. در برنامه قبل بخشی از داستان لیلی و مجنون رو شنیدیم. آقای دکتر شالویی کارشناس این برنامه توضیح دادن که پدر مجنون از سرشناسان قوم خودش بود ولی صاحب فرزند نمی‌شد. در این برنامه ادامه داستان رو می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. همونطوری که در جلسه گذشته گفتیم و شنیدید، از پدر مجنون خصوصیاتی را نظامی نقل میکرد و او را به عنوان فردی درویش نواز و مهمان دوست از حاکمان مورد علاقه و اقبال قوم و قبیله خیش یعنی آمریان خطاب میکرد که در سرزمینی از سرزمینهای عرب زندگی میکرد. مراد ما مربوط میشود به قصه‌ای که نظامی خواهد گفت، ماجرایی عاشقانه. آنچه که اهمیت دارد این است که این ماجرا برای ما اهمیت بسیار دارد و سرآمدی شده است برای همه قصه های عاشقانه‌ای که بعد از لیلی و مجنون سروده شده است. خب تا به دینجا رسیدیم که فرزندی نداشت و شیفته و علاقمند آن بود که در خانواده خود فرزندی، خصوصا فرزندی پسر داشته باشد که در میان عرب هم مورد توجه بیشتر است. و همین مناسبت ذکر کرده بود که زنده است کسی که در دیارش ماند خلفی بیادگارش. این نعمت فرزند را به عنوان خلفی که به عنوان یادگار پدر میماند بیان کرده است. می کرد بدین طمع کرها می داد به سائلان درمها. رسم بوده است مبنی بر آن که برای رسیدن به حوائج و خواسته های مشروع یکی از بهترین و مناسبترین راه ها صدقه دادن به نیازمندان و درویشان است. ای بسا که خداوند به پاس این صدقه و اکرامی که صورت می گیرد لطف و محبت خیش را نثار نماید و حاجت برآورده شود. موضوع صدقه و اکرام و اطعام و توجه به فقیران و نیازمندان و محتاجان همواره از مسائلی بوده است که می تواند رحم الهی را در پی داشته باشد و مهربانی او را افزون کند و خواسته و حاجت ما را برآورده بنماید. می کرد بدین طمع کرمها. پدر مجنون برای رسیدن به چنین خواسته ای یعنی صاحب فرزند شدن کرمهای بسیار می نمود و از زمره آنها می داد به سائلان درمها. سائلان محتاجان، سؤال کنندگان، آنهایی که درخواست کمک و یاری می نمایند. او درمهای فراوان به سائلان می بخشید. بدری به هزار بدره می جوست، می کاشت سمر ولی نمی روست. در می طلبید و در نمی یافت، و از در طلبی انان نمی تافت. واگه نکه در جهان درنگی، پوشیده بود سلا رنگی. هرچ آن طلبی اگر نباشد، از مصلحتی به در نباشد. هر نیک و بدی که در شمار است، چون در نگری صلاح کار است. همان گونه که پیشتر گفتیم نظامی تنها ادیب نیست، یک حکیم است و اصلا به حکیم نظامی شهرت دارد. او میگوید که اگر کانون زندگی پدر مجنون خاموش بود از نور فرزند، حتما مصلحتی و حکمتی در کار بود. اگر نقصانی در زندگی ما وجود دارد، حتما آزمایشی است و یا برای یک حکمت و مصلحتی است. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس و ثمرات و بشر الصابرین. خب اگر در زندگی شما نقصانی یافت می شود، اینها برای امتحان و آزمایش بزرگی است و یا حکمت و مصلحتی برتر و بالاتر که آدمی را درک آن در میان نیست. و همین خاطر هم نظامی به این مطلب اشاره صریح دارد. هر نیک و بدی که در شمار است، اگر نیکی یا خوبی و یا بدی برای شما پیش می آید، چون در نگری صلاح کار است. اگر خوب دقت کنید و تأمل بنمایید، در عمق آن صلاح و حکمت و مصلحتی می یابید و ای بسا که خود بر آن آگاهی نداشته باشید. اما از آنجایی که خداوند حکیم است و همه مصلحت های آدمی و انسانی و این جهان را به خوبی می شناسد و برای آن حد و قدر و اندازه معین می دارد، بنابراین با لحاظ کردن همه این ابعاد و جوانب است که برای کسی تقدیری می نماید و این برمی گردد به همان مقدرات و مشیت الهی. سررشته غیب ناپدید است، بس قفل که بنگری کلید است. بسیار بیت زیبا و شنیدنی است. ما از غیب اطلاعی نداریم، تنها خداست که غیب را میداند. عالم الغیب است، غیب و پنهانی ها را میداند، اما ما بر آن اطلاع و آگاهی نداریم. از قفل که بنگری کلید است، چه بسیار قفل هایی که خود کلیدند و ما متوجه نمی شویم، چه بسیار موانعی که در راه ما پدید می آید و ما تصور می کنیم که این مانعی است که موجب می شود تا پیشرفتی حاصل نشود یا کاری گشوده نگردد، گرهی از مشکلی باز نگردد، در حالی که همین مانعی که پیش آمده است خود لطف است، خود لطف است که باعث می شود تا ما از چالهی به چاهی نیفتیم، موجب شده است تا ما در حقیقت به یک رشد دیگری نائل بشویم، حقیقت دیگر به روی ما گشوده شود. اما چون این انسان عجول است و شتاب زده و هر چیزی را میخواهد بدون آن که مصلحت آن را بیابد، تصور میکند که از قافله لطف و مهر الهی دور مانده است، در حالی که همواره لطف خداوندی شامل همه ما است و این جهان به لطف و محبت او پایدار است. ای بسا مخلص که ناله در دعا، تا شود دود خلوصش بر سما. پس ملائک با خدا نالند زار، که ای مجیب هر دعا و ای مستجار. بنده مؤمن تضرع می کند، او نمی داند به جست و مستند. انسانی دست های خود را به سوی آسمان بلند می کند، حاجتی دارد، خواسته ای دارد، از خدا میخواهد که حاجت و خواسته او را برآورده کند، اما بزار اتفاقی نمیافتد. ملائک فرشتگان که شاهد این ماجرا هستند روی به درگاه الهی میکنند و به خدا چنین عرضه میدارند که ای خدا، این انسان عبد توست، مخلوق توست، این کسی که اینک تو را میخواند و از تو حاجتی را میطلبد کسی را جز تو نمیشناسد، پس چرا او را جواب نمیدهی؟ موجب حیرت است برای خود ملائکه، آنهایی که این همه به درگاه الهی نزدیکند، چه بسیار نسبت به آدمیان که مصالح و حکمتها را دیدند و میشناسند و مییابند، اما برای همانها هم قابل هضم نیست. ای بسا مخلص که ناله در دعا، تا شود دود خلوصش بر سما. از ته دل دعا می کند آنگونه که مانند دودی از درون دل او به سوی آسمان صعود می کند. پس ملائک با خدا نالند زار، ملائک شروع می کنند با خدا تضرع کردن، التماس نمودن که ای مجیب هر دعا و ای مستجار، ای کسی که دعاها را اجابت می کنی، ای کسی که جواب می ده این دعاها را، خودت فرمودی امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، خودت فرمودی بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را، ادعونی استجب لکم. پس چه شد؟ چرا جواب نمیدهی؟ بنده مؤمن تضرع میکند، این بنده مؤمن تو داره التماس و التجا میکند، او نمیداند به جز تو مستند، او که کسی دیگر را نمیشناسد، پس چرا جواب نمیدهی؟ حق بفرماید که نز خاری او، این که من او را جواب نمیدهم از خاری او نیست، از ذلت او نیست، این تأخیر عطا یاری اوست، این که به او نمیدهم در حقیقت دارم او را یاری میکنم، اگر به دو میدادم و میبخشیدم یاریش نکرده بودم. این از یک طرف. از طرف دیگر آن خالق این مخلوق را دوست میدارد، نمیخواهد از درگاهش شتابان برگردد. خوش همی آید مرا آواز او، خوش همی آید مرا آواز او، آن خدا یا گفتن و آن راز او. من خدا، من خالق خیلی دوست دارم که این مخلوق از جوار و کنار من نرود، همچنان مرا صدا کند و در ساحت و پیشگاه من بماند. اگر جوابش بدهم که او می رود، دیگر نمی ماند، و چه از این زیباتر که خالق به مخلوقش دل ببندد و بخواهد که او همچنان بر درگاهش بماند و او را یاد بنماید.
شما شنونده برنامه شب‌های روشن از رادیو فرهنگ هستید. کارشناس این برنامه آقای دکتر شالویی هستند. در بخش دوم برنامه درباره حاجت خواهی پدر مجنون میشنویم و اینکه سرانجام خداوند حاجت او رو روا میکنه. نظامی به زیبایی در مورد صفتها و ویژگیهای این فرزند ابیاتی رو بیان میکنه. از شما دعوت میکنم شنونده بخش دوم برنامه باشید.
رئیس قبیله آمری یعنی پدر مجنون رها کننده نبود، درگاه خدای را رها نمی کرد. او برای اینکه صاحب فرزند بشود از تلاش و کوشش خیش باز نمی ایستاد، کرم ها می کرد، صدقه های بسیار می داد و از درگاه الهی تقاضای برآورده شدن حاجت خود را می نمود. او حاجت خود را به نور فرزندی می طلبید. چون در طلب از برای فرزند می بود، چکان به لعل در بند، ایزد به تضرعی که شاید دادش پسری چنان که باید. خداوند با این تضرع و با این اصرار و التماس بالاخره حاجت او را برآورده کرد و فرزندی که شایسته بود، همان فرزندی که می باید و شاید، به دو بخشید و عنایت کرد. دادش پسری چنان که باید، پسری به دو داد همان گونه که می باید بدهد. نورست گلی چون نار خندان، چه نار و چه گل هزار چندان. روشن گهری ز تابناکی، شب روز کنه سرای خاکی. چه تعبیر و توصیف زیبایی را نظامی بیان می کند. از مجنون به عنوان روشن گوهر یاد می نماید. این نورسته نوگل را خندان، روشن گوهر، نورانی و تابناک لقب می دهد. تابناکی که از نور او شب چون روز می شد، سرای خاکی گویا به نوری منور شده است. چون دید پدر جمال فرزند، بگشاد در خزینه را بند. از شادی آن خزینه خیزی، می کرد چو گل خزینه ریزی. وقتی که خداوند بدو پسری بخشید، این پدر چون صاحب چنین پسری شد که مانند نور روشنی می بخشید، پدر باز هم بر عطایا و صدقات خیش افسود و به شادمانی چنین نوگل نورسیدهی به درویشان و فقیران و مردم هدایای بسیار می بخشید و آنها را بر سفره شادی خیش می نشاند و به آنها طعام می داد. هدیه های شادمانانه بین آنها توزیع و تقسیم می کرد. شاد و خوشحال است که کانون زندگی او به نور فرزندی روشن و منور شده است. فرزندی نورسیده، روشن گوهر، نورانی. فرمود ورا به دایه دادن، تا رسته شود زمای دادن. خب، در میان پیشینیان به خصوص قبایل عرب بیشتر از سایر مردمان رسم بوده است، به عنوان سنتی در میان آنها جا افتاده که فرزند خود را به دایه ها می سپردند. دایه ها معمولا در میان قبیله ها و به خصوص در بادیه ها و یا کوهسار ها زندگی می کنند. از آن جهت فرزندان را به دایه ها می سپردند تا آنها را مراقبت و نگهداری بهتر بنمایند و رسم و رسوم زندگی و سختی های آن را به آنها آموزش بدهند. رسم جنگاوری و پهلوانی و قهرمانی و زندگی با سختی ها و مشقت ها، رشد و تنومندی در میان بادیه ها بیشتر و بهتر در شهرها می توانست شکل بگیرد و به همین خاطر بخصوص کسانی که از وضعیت مالی و مادی بهتری برخوردار بودند، برای این زمینه رغبت بیشتری نشان می دادند و فرزندان خود بخصوص پسرها را که می خواستند به عنوان جانشین آنها به خوبی پرورش بیابند، به دایه های ماهر و با تجربه می سپردند تا در آنجا هم دوران طفولیت را سپری کنند و هم با آداب زندگی آشنایی بهتری بیابند. و وقتی که به شهر یا به نزد خانه پدری خود می آمدند، دیگر کسانی بودند که هم صاحب تجربه بودند و هم اینکه پدران می توانستند روی این فرزندان حساب باز کنند که آنها به خوبی آموزش دیدند و اینک می توانند وظیفه فرزندی در خانه و خانواده را به نیکی به انجام رسانند. پس پدر مجنون هم دستور داد تا او را به دایه‌ای بدهند. فرمود ورا به دایه دادند. او را به دایه‌ای بدهند. دورانش به حکم دایگانی پرورد به شیر مهربانی. هر شیر که در دلش سرشتند حرفی ز وفا بر او نوشتند. هر مایه که از قضاش دادند دل دوستی در او نهادند. نظامی حکایت و داستان را اینگونه تفسیر و تأویل می کند و سرانجام آنها می خواهد به دانجا برساند که در دل این پسر نورسیده از همان بد و طفولیت مهر و مهربانی و عشق و عاشقی در وجود او شکل گرفته است. شیری که به دو داده است تا از آن بنوشد شیر معمولی نبوده است. یک شیری بوده است که با مهر و محبت عجین شده بود و او از شیری که می نوشید، از غذایی که تناول می کرد، محبت، دوستی، مهربانی و دلدادگی را در وجود خود می یافت. اصلا گوشت و خون و استخوان او با عشق در هم آمیخته بود و گویا وجود او بر پایه‌های عاشقی گذاشته شده بود و رشد او با عشق بود، یک رشد معمولی نبود، رشدی عاشقانه. هر مایه که از قضاش دادند، هر مایه‌ای که از قضا هم به او می‌دادند، دل دوستی در او نهادند، در وجود او دل دوستی را قرار دادند. گفتی که به شیر بود شهدی یا بود مهی میان مهدی. انگار که در این شیری که به او میدادند تا بنوشد شیرینی و شکری از مهر و محبت قرار داده شده بود. از مه چو دو هفته بود رفته، شد ماه دو هفته بر دو هفته، شرط هنرش تمام کردند، قیس هنریش نام کردند. نام او را بعد از یک ماه قیس گذاشتند. نام قیس برای این پسر نورسیده گوی نامی هنرمندان است. چون بر سر این گذشت سالی، بفسود جمال را کمالی. یک سال که از او سپری شد، زیبایی او به کمال هم نائل شد. جمال و کمال هر دو را نظامی قرار می دهد و به ما نشان می دهد. فرزند صاحب جمال، زیبا روی، اما زیبا خویی هم بایستی در کنار او باشد. پس جمال و کمال یکدیگر را کامل می کنند، وگرنه جمال به تنهایی کافی نیست، فقط یک زیبایی ظاهری است. عشقش دو دستی آب می داد، زو گوهر عشق تاب می داد. سالی دو سه در نشاط و بازی، می رست به باغ دلنوازی. چون شد به قیاس هفت ساله، آمود بنفشه گرد لاله. آمود به معنای آراسته شدن و کشیده شدن هست. وقتی او هفت ساله شد، از او تعبیر می کند به عنوان آراسته شدن بنفشهی به گردا گرد لالهی. کس هفت به ده رسید سالش، افسانه خلق شد جمالش. این پسر وقتی از هفت سالگی به ده سالگی رسید، آنچنان زیبا و خوشروی بود که جمال و زیبایی او در میان همه مردم شهره شده بود. همه او را به این زیبایی چنان می شناختند که گویی افسانه و حکایتی درباره او نقل می کنند. افسانه خلق شد جمالش، هر کس که رخش ز دور دیدی، بادی ز دعا بر او دمیدی. هر کس که چهره و قیافه او را از راه دور می دید، برای او دعا می کرد. دعا به صورتش فوت می نمود که اون روز هم معروف بوده است. دعای می خواندند و فوت می کردند بر صورت کسی، می گفتند که از شر شیاطین سماوی و ارضی در امان بماند. پس برای او دعا می کردند تا شری متوجه او نشود و از چش زخ خصوصا در امان بماند. موضوع چش زخ از موضوعاتی بود که چه پیش از اسلام و چه بعد از اسلام هم مورد توجه بود. حتی یکی از آیات قرآنی هم بدین موضوع اشاره دارد که یعقوب از فرزندان خود خواست که از یک در وارد نشوند، از درهای مختلف وارد بشوند. وقتی که میپرسند برای چه، یعقوب گفت فرزندانش از یک در وارد نشوند بلکه از درهای متعدد ورود کنند، درباره آن گفتند تا آنها مورد چش زخ قرار نگیرند. موضوع چش زخ نه تنها در متون دینی بلکه حتی از نقطه نظر علمی هم پذیرفته شده است و بسیاری از افراد و محققین بر روی آن سهه می‌گذارند، در خصوص اینکه حتما روابطی در این عالم وجود دارد که می‌تواند به عنوان عناصر تأثیرگذار برای این مهم قلمداد شود. پس اینجا می‌تواند یک اشاره‌ای به این موضوع باشد. بادی ز دعا بردمیدی، هر کس که رخش ز دور دیدی، بادی ز دعا برودمیدی، شد چشم پدر به روی او شاد، از خانه به مکتبش فرستاد. خب پسر دیگر به سنی رسیده است که بایستی به تحصیل بپردازد، به مکتب خانه برسد. این پسر به تشویق پدر راهی مکتب خانه می شود و پدر برای ورود این پسر به مکتب خانه و آغاز دوره تحصیلی هم سخت شادمان است. شد چشم پدر به روی او شاد، از خانه به مکتبش فرستاد، دادش به دبیر دانش آموز، تا رنج بر او برد شب و روز. این پسر را به دبیری استادی معلمی سپرد تا به دیشان دانش بیاموزد، تا رنج بر او برد شب و روز. تا رنج بر او برد شب و روز یعنی اینکه در باره او تلاش بسیار نماید تا او را علم و دانش و ادب بیاموزد. در مکتب خانه هایی که قدیم رواج داشته است و متاسفانه در ایران امروز ما رو به افول گذاشته و شاید دیگر اثری از آن یافت نشود، مهمترین موضوعی که وجود داشت اهمیت به تربیت بود. تربیت، آموزش های اخلاقی، آشنایی با مبانی دینی و معنوی بیشتر و پیشتر از آموزه‌های علمی مورد توجه بوده است. دانش آموزان مکتب خانه اول یوزکیهم را بایستی در دستور کار خیش قرار می دادند و بعد یعلمهم را. اصل بر تربیت بوده است و بعد از آن تعلیم، که موضوع بسیار اهمیتی است. بسیاری از عالمان دینی و به خصوص علمای اخلاقی ما روی این موضوع تأکید بسیار دارند که فرزندان خود را ابتدا با مبانی اخلاقی و آداب انسانی و مسائل دینی و معنوی آشنایی نمایید و سپس آموزه های دیگر را به آنها آموزش دهید. وقتی که چنین روحیه‌ای بیابند، آن وقت صاحب دانش که بشوند نیز همواره به عنوان دانشمندانی مؤمن، متدین و متعهد خواهند بود. و همینان هستند، این دانشمندان که گفته می شود علم آنها از خون شهیدان بالاتر است، مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، از این جهت است. اگر عالمی عالم وارسته باشد، خدا ترس و خداشناس باشد، چون این عالمی آن وقت مدادش چنان اهمیتی میابد که حتی میگویند از خون شهید هم بالاتر میرود. چرا؟ به خاطر همین اعتبار معنوی است. انشاءالله در جلسه آینده ما بقیه حکایت و داستان را خدمت شما توضیح خواهیم داد. شاد و موفق و پیروز باشید.
ادامه داستان لیلی و مجنون رو هفته بعد